براستی فرق کشور تصوف با یک کشور دینی و یک کشور سکولار چیست؟ براستی اصلا فرق تصوف با دین و سکولاریسم چیست؟ براستی آیا تقلید کار میمونه؟ براستی نگرش انسانها برای اینکه تقلید کنن از یک روحانی چیست؟ خوش آمدید به 54مین برنامه ریستارت. ویلکام تو ریستارت. ویلکام تو خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. ویلکام تو تقلید کار کدام میمونیست. ویلکام.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آباز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای.
بله، برنامه ریستارت تقدیم شما شنوندگان عزیز ارجمند میشه. و سوال‌های بسیار مهم، این که واقعاً در طول تاریخ 100,000 ساله چرا مردم هر زمانی که پول میخوان بلدن برن یه پول داریم پولو بگیرن، یا وقتی بیماری قلبی پیدا میکنن یا مشکل پیدا میکنن بلدن به جای اینکه برن تو حمامی یا برن تو میکانیکی یا برن تو جاهای وزیری وزارت، میرن دقیقاً بغل دکتر و از دکتر سوال میکنن. چرا مردم کاملا وقتی پولی ازشون گم میشه یا پولی بهشون داده میشه خوب میفهمن، اما راجب دین هیچی نمیدونن؟ براستی شناخت متخصص در دین چیه؟ چرا میفهمن برن پیش دکتر و پیش کسی دیگری در این 7 میلیارد نرن، اما زمانی که اسم دین میاد اصلا مهمی براشون که پیش کی میرن؟ همینطور میرن، یعنی همینطور میرن وارد کلیسا میشن، کلیسا میشن، مسجد میشن، و همینطور درهای ادیان بازه و هر کسی واردش میشه، یا به راحتی بی خدا میشن بدون اینکه متخصصی رو پیدا کنه. حالا ما تو برنامه ریستارت داریم آدم‌هایی رو که خیلی‌ها به خودشون میچسبونن مثل نیچه رو داریم ازشون میگیریم، یعنی بهشون میگیم آقا، مثلا حتی کسانی که فکر میکنن که مثلا نیچه یه لقب بهش میچسبونن که این بی خداست و از سران تفکری خودشون میدونن، ما میگیم مثلا نیچه علا تصوف و عرفان اصلا ربطی به شما نداره، دنبال ابرمرد، دنبال انسان کامله، تکلیفش معلومه. و حکومت ها هم تلاش میکنن که هر آدمی که قویه رو بیان چیکار کنن، بیان این آدم رو با نگرش دیگری اعلام کنن، یعنی مولوی رو تو ویکی‌پدیا سنی بزنن یا شیعه بزنن. اصلا شما مولوی رو چه شیعه بزنی، چه سنی بزنی، چه مسیحی بزنی، چه یهودی بزنی، چه هر دینی بهش بچسبونی، چه بی خدا بچسبونی، چه عرضم حضور شما که کارکتر دیگری، هر چیزی بچسبونی بهش، نابود کردی مولوی رو. یعنی مولوی که اهل تصوف و عرفانه و دارای یک دینه که همون دین خیامه، همون دین فردوسیه، همون دین عطاره، همون دین نیچه است، همون دین سقراطه، به هر دینی بچسبونی یا هر فرقه ای بچسبونی، این میشه نابودی مولانا جلال الدین محمد بلخی خراسانی. و حکومت‌ها براشون مهمه که فرقی نمی‌کنه مولوی رو چی بچسبونی بهش، بزن مسیحی، بزن مسلمون، بزن شیعه، فرقی نمی‌کنه، همین که عضو تصوف و عرفان نباشه بازی رو برده. همین که مردم فکر نکنن که عطار تصوف و عرفانه و بعد سوال کنن این تصوف و عرفان مگه دینه، همین که مردم نفهمن جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند، همین پیروزی حکومت هاست و روحانیت جهان، همین بازی رو بردن. همین که بگن آقا ایشون مسلمان نبوده یا مسلمان بوده، کافره، اشکال نداره، هر چی بهش بچسبونی، فقط نگو اهل تصوف و عرفانه، چون آن وقت سوال پیش می آید. این متخصصین رو ما نشناختیم. و یاد برنامه سوم دوم ریسارت می افتیم که تو یک خیابان شما دنبال آن چیزی هستی که در توست، شما دنبال آن چیزی هستی که دغدغه توست. وقتی برای دختربازی میری تو خیابان قطعا دنبال داروخونه نیستی، اما هنگامی که دندون درد میگیره حتما دنبال دندان پزشکی. تو اون خیابان اگر دندان پزشکی بوده که بوده، چون دندون درد نمیکرده میرفتی داروخونه، میرفتی سینما، همه جا میرفتی جز دندان پزشکی. وقتی دندون درد گرفت دندان پزشک روشن میشه. اینا بهش میگن سوالای سقراطی، افلاطونی، اینا نوع نگاهه. پس حکومت ها میدونن که نباید زیر اسامی این آدم ها بزنی تصوف و عرفان. چرا؟ چون وقت دندون مردم درد میگیره. بعد میگن آقا همچین دینی ما نهیدیم. بعد میفهمن دین 73 حافظه. خیلی سوال های مهمیه. فرق کشور دینی و سکولار با کشور تصوف مگه چیه آقای حسینی؟ خیلی فرق میکنه. کشور دینی یعنی جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران یه تعریف بیشتر نره، یعنی جمهوری مسیحی ایران نیست و همین سادگی، جمهوری یهودی نیست. وقتی میزنی جمهوری اسلامی ایران یعنی دهن همه ادیان سرویسه و بی خداها. چرا؟ چون اون وقت نگرش دینی پیدا میکنه، بهش میگن ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی افکار یک انسان نسبت به محیط، نسبت به خانواده، آب و اجداد، نسبت به دین، نسبت به علم، میشه ایدئولوژی. هر چیزی که از هر عنصری خارج فکر شما که در فکر شما هست میشه ایدئولوژی فکری شما، یعنی شما به اون فکر میکنید. شما فرض کن که یک آدم دو آتیشه متعصب مسلمان بشه رئیس جمهور، قطعا تمام تلاشش رو میکنه که تمام ادیان از بین ببره. بعد تعریف سکولار میدم واسه ما تو دنیا بیرون. دقیقا یاد برنامه ریستارت میفتیم که اسرار بعد از 700 سال داره فاش میکنه که این برنامه ای نیست که مال حسینی باشه. این برنامه داره نگرش بزرگان عرفان و تصوف رو و زوایایی از اینها رو برون میده، بیرون میفرسته تا اسراری که حکومت ها نمیخوان فاش بشه تو این برنامه فاش بشه. اگر اینکه حالا مولوی میگه فلان چیز که مهم نیست، که تاریخچه مولوی مهم نیست، اصلا مامان مولوی مهم نیست، مامان مولوی فلانی بوده، بابای مولوی فلانی بوده، دایی، اصلا دختر خاله مولوی اصلا مهم نیست در تصوف و عرفان. برای همین شما خاله محمد ابن عبدالله اسمش چیه؟ دختر دایی محمد ابن عبدالله که 10 دفعه رفته سرزده اسمش چیه؟ مهم نیست. در تصوف و عرفان حتی اسم و فامیل اون آدم هم مهم نیست، مهم نوع نگرشه که شما نمیدونیم، من نمیدونم. و همین خاطر نمیدونستیم که توی چیز گفتیم مثلا داروین نظریه عزیزالدین نصفی از صوفیان بزرگ برداشته یه کتاب داده بیرون به نام داروین، حالا خیلی هم میشستن به خودشون. پس سکولاریسم کلمه ایست که فقط در تصوفه. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که سکولاریسم باشد، سکولاریسم مطلق فقط در تصوف. یعنی چی؟ یعنی هر آدمی که به حکومت میرسه در هر جهان، هر جای دنیا، دارای یک ایدئولوژیه. وقتی دارای ایدئولوژی هست دیگه نمیتونه سکولار باشه. وقتی که من طرفدار حزب اصلاح طلب هستم دیگه نمیتونم حزب اصولگرا داشته باشم. وقتی طرفدار حزب اصلاح طلب هستم دیگه حتما سلطنت طلب نیستم. وقتی طرفدار حزب اصلاح طلب باشم دیگر نمیتونم عضو دیگر احزاب باشم. به همین سادگی. پس این نمیتونه سکولار باشه. پس هر میخواد در شب بخیرانه من توضیح دادم که امکان نداره یه حزب سیاسی سکولار باشه. حرف مفت میزنه، میگه من سکولاریسمو میخوام پیاده کنم. حرف مفت. همون قارت و قورتاییه که در ادیان میکنن، همون قارت و قورتاییه که در مطالب دیگر میکنن، بدون اینکه تو ایرانی و من ایرانی موضوع رو بفهمیم. پس همه احزاب دروغ میگن که سکولاریسم اصلا نمیتونه سکولاریسم باشه، چون خودشونو میگن ما عضو فلان حزبیم. یعنی احزاب دیگر باید قبول نداشته باشن، باید زیرا به احزاب دیگر بزنن، باید با احزاب دیگر مصاحبه و مباحثه و مجادله کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی من مسلمانم ولی سکولاریسمم. حرف مفتیست که دروغ محضیست که هیچ راهی برای نجاتت نمیذاره. اصلا وقتی تو مسلمانی یعنی دیگه مسیحی نیستی. وقتی مسلمانی یعنی حتما یهودی نیستی. پس تو نمیتونی سکولار باشی چون ایدئولوژی داری، چون بیلیو داری، چون باور داری به یه چیزی. یعنی باور داری که محمد ابن عبدالله پیغمبر توه. احترام هم میذاری یا چون ادیان اینجوری هم قبلی رو قبول دارن بعدی رو قبول ندارن. احترام هم میذاری، میگه بعد موسی هم مرد خوبی بود ولی دیگه واقعا. حالا تکلیف کفار که ما فهموندیم به تو این برنامه که کفار یعنی همه مردم جهان. ما کفاری نداریم. کفار یعنی نگرش مردم جهان به هر دینی میشه کافر. چرا؟ چون کفره یعنی پرده. پرده ایست که بر روی چشم شما بسته شده و شما واقعیت رو نمی‌بینید. تصوف چیه؟ تصوف 100,000 ساله که هست. سلسله است تصور. تصوف سلسله است. آسانه میشه توضیح بدی؟ بله خوشگله من. بله عزیزم. این برنامه رو خواهشن برای بسیجیان عزیز، برای سپاهیان عزیز، برای متعصبین، چون کشور ما فعلا مسلمان اسلامیه دیگه، برای اینا هم بفرستید که گوش کنن که بدونن چشم به بوسشون. این مهمه که مطلب رو متوجه شن که آقا اصلا اینجوری نیست. کشور تصوف چیه؟ کشور تصوف یعنی سلسله. اصلا تصوف یعنی سلسله. حالا اگه این که یک صوفی افتخار بده توی تاریخی در طول تاریخ بیاد مثلا بشه مثلا رئیس جمهور، این دیگه خیلی خودشو چیپ کرده، خیلی خودشو اوورده پایین، خیلی به خودش توهین کرده شده رئیس جمهور. و همین خاطر وقتی در طول تاریخ چند تا دونه از صوفیان، چند دانه پسر خوب دختر خوب آمدن و صوفی شدن، اسماشون در طول تاریخ مانده، مثل کوروش. یعنی یهودی ها مزه تصوف در دوران کوروش صوفی بزرگ چشیدن. حالا سلسله یعنی چی آقای حسینی؟ سلسله یعنی پشت سر هم و ارتباط، میشه زنجیر، مثل تسبیح که تو خونته، مثل تنابی که قطع نمیشه. تناب هر جا قطع شد دیگه همون یه تیکه تنابه، که مثالم در برنامه‌های قبل زدم که اگر 10 طبقه کسی رو آویزون کنی، هر جایی که اینو قطع کنی اون پرت میشه پایین. سلسله اینجوری نیست، مثل تنابه که تو مسلمان ها معروفه، میگن و اعتصمو به حبل، حبل یعنی تناب، حبل الله، به تناب الله وصل شید ولا تفرقو، پخش نشید. سلسله یعنی این که بعد از عیسی یه آدمی وجود داره، بعد اون آدم یکی دیگه وجود داره. برای همین عیسی دو تا کلن آدم، دو تا مرده بیشتر زنده نکرده. عیسی اینقدر مطرحه. عیسی اگر دلیل مطرحیش شما نمیدونید، بدونید عیسی یکی از بزرگترین آدمها در طریقته. یعنی نگرش عجیبی داشته که حالا اینا توضیحاتی که به مرور خواهیم داد. سلسله یعنی این که بعد از عیسی حتما یه آدمی است. و میبینیم پتروس 40 نفر، پتروس 40 تا مرده زنده کرده، 50 تا مرده زنده کرده، ولی اسم عیسی به عنوان زنده کردن مرده معروفه. چرا؟ پس سلسله یعنی چی؟ یعنی پشت سر همن. ادیان یعنی چی؟ بی خداها یعنی چی؟ بی خداها یعنی یک کتاب از عزیزالدین نصفی اومده مثلا بیرون و اسمشو میگن مثلا نظریه داروین الان مد شده. اینا براشن این کتاب این عزیز نصفی رو چسبوندن به بی خدایی خودشون و یک دین بی خدایی تولید کردن. پس بی خدایی دینه. این خیلی جالبه که بدونید خود بی خدایی دینه. ادیان چی هن؟ ادیان مهرهای، یعنی یکی از مهرهای این تسبیح و این سلسله رو، این زنجیر رو کشیدن بیرون با هماهنگی حکومت ها. یک فرمولی ریختن شده دین اسلام. یعنی اگر محمد ابن عبدالله رو که اهل تصوف و عرفانه بکشیم از توی اسلام بیرون، اسلام دیگه چی نداره. زمانی که عیسی ابن مریم رو بکشیم از مسیحیت بیرون، دیگه مسیحیت چیزی نداره. زمانی که موسی این خوشگل عالم رو بکشیم بیرون، دیگه دین یهودیت چیزی نداره. ایش بیان سلسله در کشور تصوف، چون مسیحی و مسلمون و یهودی و ادیان و بی خداها پازلی از این تصویرن، یعنی تکه‌ای از این عظمت 100,000 ساله هستن، یکی از این مهره ها رو ورداشتن، یک مهره ای از این تسبیح هستن. وقتی تسبیح باشه همه هستن. حالا چرا کوروش به یهودی ها کمک کرد؟ برای اینکه کوروش اهل تصوف و عرفان بود، هر دینی قابل احترام توش. تا میگی یهودی میگه خب آقا عضوی از تصوف ها تصوف و عرفان داشته، تا میگی مسلمون میگه محمد هم داشته، تا میگی مسیح میگه مسیح هم داشته، تا میگی زرتشت که همون ابراهیمه میگه اونم اهل تصوف و عرفان بوده. پس وقتی کسی یک صوفی میشه، خدای نکرده باید بگیم، چون احتمال اینکه یک صوفی بیاد بشه رئیس جمهوری کشور اصلا جوکه، این خیلی سخته، خیلی باید شخصیت تصوف رو بیاری پایین که بیاد بشه رئیس جمهور. ولی وقتی میشه همه ادیان توش آزادن. چرا؟ ادیان پازلی از اینن، مهره ای از این زنجیره و سلسله هستن که پشت سر هم هست. پس می دزدن، پس مهره ها رو دزدیدن، زدن به نام خودشون. در تمام ادیان هم عرضم حضور شما که حالا بی خداها تو ادیان هم دیده میشن. ببین شما وقتی میگی لا اله الا الله، یعنی لا اله، یعنی هیچ خدایی نیست، یعنی میشه بی خدایی. که اون دفعه هم گفتم شرط اصلی تصوف و عرفان اینه که اول تو بفهمی هیچ خدایی وجود نداره. وقتی که تو بفهمی، پس آیا بی خداها، حالا ما مثال میزنیم، بی خدا، بی خداها بهتر از ادیانن؟ بله، برای اینکه ادیان میگن یه خدا وجود داره، اونم مال ماه. مسلمان میگن یه خدایی داریم، یه کتابی داریم، یه سنتی، یه محمدی، یه خدایی، مال منه. تصوف زنجیره، سلسله پشت سر همه، یه مهرش گم شده شده اسلام. نه اینکه گم شده باشه، تو تصوف هست، ولی تو ویکی‌پدیا زدن محمد ابن عبدالله مسلمان، عیسی مسیحی، خب برداشتن. بی خداها چی هم؟ بی خدا میگن هیچ خدایی وجود نداره، یعنی نصف لا اله الا الله بی خدا هن. لا اله، هیچ خدایی نیست. پس به تصوف نزدیکترن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از لا اله میفهمی یه اللهیه، الا الله، یعنی یه دونه وجود داره و اون دینه تصوف و عرفانه. اینا رو توضیح دادم برای که خیلی سوال کردن، هم نتیجه رو ببینیم مثلا چیه. در تمام ادیانم اهل تصوف و عرفان تلاششون رو کردن تا به مردم آن دین توضیح بدن که اون دین کلکه. اما چون کشته می شدن در طول تاریخ، در طول تاریخ اینها کشته شدن، یا عین القضات که این همه به روحانیت آخوند کمک کرده، چند هزار آخوند رو از مرگ نجات داد و اونها فقها ها نه وقها ها، اونها وقیهه، فقیه نیست که، فقیه خودش تعریف داره، و فقها ها نه وقها ها وقیه ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن کشتنش. یعنی کسی که بهشون این همه محبت کرد جونشون نجات داد، کشتنش. نگاه میکنه میبینی که به اونا هم گفته، به مردم توضیح داده، به مردم هر دینی توضیح داده، تصوف که آقا اینا وقیه هست، اینا فقیه نیستن. فقیه برای اینکه آقای بسیجی عزیز چشت به لبم گوشم به بوست دقت کنی، فقیه برو اینا رو که بهت میگم برو سرچ کن پیدا کن، متوجه میشی که راه نجات تمیر ریستارته. فقیه شهید ثانی بزن تو اینترنت میاد بالا، شهید ثانی که تمام آخوندهای تاریخ قبولش دارن، گفته فقه گمان مبر که مطالب نوشته شده و مدونه در کتاب است. کتاب را سیفون بکش. فقه یعنی دیدن نور خدا در اشیاء. خیلی جالب، شهید ثانیتون میگه، همه آخوندها قبولش دارن، میگه گمان نبر که فقه را میشود در کتاب خواند، فقیه، زیرا که فقه یعنی دیدن نور خدا در اشیاء جهان هستی. پس فقه در کتاب پیدا نمیشه. شهید ثانی آدم بزرگی هم بوده، آدم بسیار بزرگی هم بوده، حداقل تصوف و عرفان رو هر حرفی بهش دادن زیر بار نرفت. خیلی نکته مهمیه تعریف فقه. فقیه تو کتاب نیست، فقیه برای همین تو فیلم رسوای دو بزن نگاه کن، رو دیوار وقتی اون عارفه داره رد میشه روش نوشته عالم در محضر است. خودشون یعنی میدونن اینو، عالم در محضر است یعنی در محل حضوره. فرقش هم با صوفی اینه که صوفی خود حضوره، یعنی عالم در محضر است یعنی در محل، یعنی چی؟ کلمات خود تو فیلماتون هست، فیلماتون نقران نگاه کن نگو نمیدونیم. برای همین تصوف در ادیان کاری کرده که وقتی میمیری هیچ راه بازگشتی نداره، میگه شما تو فیلم خندیدی یادته، میگه بله، میگه رو دیوارشون نوشته بود، نمیگم نگو من نمیدونم. بعد سوال میکنه میگه ما سر درد کرد کجا رفتی؟ رفتی نوبایی؟ نه. رفتی بقالی؟ نه. رفتی با تاکسیران صحبت؟ نه. رفتی پیش وزرا؟ نه. رفتم پیش، رفتی پیش رئیس جمهور؟ نه. پیش کی رفتی؟ پیش دکتر. میگه خب بچه تو نفهمیدی که برای پیدا کردن خدا باید بری پیش اهل خدا، چطوری شما رفتی پیش یکی دیگه؟ یعنی عقل سلیم نداری؟ عقل سالم نداری؟ نداره. میخوام بگم در اسلام راه نجاتی ندارین. وقتی که همتون به امید خدا انشالله وارد جهنم داریم میشین، انشالله انشالله منم توی شما، فرق نمیکنه کدوم جهنم حالا تعریف داره. مثل اون دفعه دیگه، بچه که تو شکم مادره فکر میکنه که توی دنیای دیگه است، نمیدونه تو همین دنیاست. یعنی مامانه داره سیب زمینی میخوره، نمیدونه وقتی که مرد یعنی که میمیره و به دنیا میاد. چون شما اگه نمیدونه، ببین دو تا مرگ توی بچه اتفاق میفته، یکی مرگ تو ثانیه اول نطفه است، یکی مرگ بسیار عجیب و عظیم که تقسیمات میتوز و مییوز توش اتفاق میفته. مرگ دوم لحظه ایست که درد مادر شروع میشه و بچه میخواد بیاد بیرون، میمیره تا میاد بیرون. فکر کنه توی دنیای دیگه است دیگه، یه جهنمی بهشت، اینو نمیدونه که برای یه بچه توش که به مادر، واقعا کاخ نیاوران جهنم نیست، بهشت دیگه. 400 این هم دختر خوشگلا بیرون هستن، همین میشن حوریای بهشتی. فرق بچه وقتی واسه توش که مادر بهش میگه قلمان داری، اون دنیا قبول نمیکنه. قلمان یعنی پسرای خوشگل. وقتی بهش میگه حوری خوشگل داری، قبول نمیکنه. بچه تشکر ماده قبول نمیکنه، میگه یعنی ما بیرون بریم این همه قلمان و حوری داریم؟ بله. حالا چرا میگن هرمان و قلمان و هوری؟ برای اینکه بچه چیکنه مادره، چه دختر باشه چه پسر باشه، اگه دختر باشه قلمان خواهه، اگه پسر باشه هوری خواهه. بعد میاد بیرون میبینه به به راست میگن، چه بهشتیه، دریا داریم، اقیانوس داریم، کالیفرنیا داریم، چی داریم؟ تمام داستانه دینیت رو باید برگرد شکم مامان در بچه سوال کنی میفهمی. بعد بچه که به دنیا میاد میبینه ای بابا هوری داره، راست میگه، متفاوت هم هوری داره. 3.5 میلیارد هوری داریم این دنیا، 3.5 میلیارد هم قلمان داریم تو این دنیا. مفهوم ظلم و ستم رو هم این بر میفهمه، مفهوم خوبی و بدی رو هم این بر میفهمه. اینجا میفهمه کار نیک این نیست که دستشویی کنی تو شکم مادرت، کار نیک اینه که باید بری توالت. از این کار نیک رو اونجا نمیفهمه، اینجا میفهمه. اینجا باید بری دستشویی، کجا بری؟ باید بری مستراح. اینجا نیک و بد رو میفهمه. پس نیکی و بدی در شکم مادر بچه به چی میاندیشه؟ هر نیکی و بدی که بچه در شکم مادر میاندیشه در بیرون غلطه. یعنی چی؟ یعنی توی شکم مادر میاندیشه که پاشو دراز نکنه، بعد میاد میبینه که نه، بعد دراز بکشه بخوابه، مبلم براش درست کردن. تعریفاش وقتی هم میمیری تو قبرت، وقتی میمیری وارد قبرم میشی همینه، فکر میکنی تو دنیای دیگه ای. وقتی به دنیا میمیونی ای بابا توی همین دنیایی. پس مثل بچه که در شکم مادر فکر میکنی به دنیا میاد تو دنیای دیگه، شما هم که میمیری دوباره تو همین دنیایی، ولی شکل دنیا و شرایط دنیا و مختصاتش تغییر میکنه. و همین خاطر راه نجاتی، حالا من گفت به شوخی کردم ان شاءالله همتون رفتین جهنم، چجوری میشه؟ اون دنیا سوال میکنه ازت، اون دنیا یعنی چی؟ همین دنیا ازت سوال میکنن، میگن پسر خوب، دختر خوب، عزیزم، اصلم، مگر نشینده بودی که تقلید کار میمونه؟ بله شنیده بودیم، باور نمیکردیم. نه باور چیه؟ شما تقلید باید شرایط داشته باشی، شرایط تقلید باید داشته باشی. چطور میفهمیدی پولتو یه جا قایم میکنی؟ چطور میفهمیدی که بانک مثلا فلان جا پول حساب داری نری توی بانک دیگه؟ چطور دوز رو میفهمیدی؟ اینا رو میفهمیدی؟ پول میاد میفهمی، خوراک میاد میفهمی، فرق علف نخوری باید مثلا قرمه سبزی بخوری، اینا رو میفهمیدی؟ اینا چطور بهش فکر نمیکردی؟ سوال میشه. تصوف و عرفان تو هر دینی به خاطر اینکه حکومت ها یه مهره برداشتن به همراه روحانی نماها، فقها، دین تولید کردن به نام اسلام، برای اینکه بتونه به مردم اون کشور یا اون دنیا یا اون آدم ها بفهمونه که تو بمیری پدرت در میارن، مطالبی توش نهفته که نمیتونی فرار کنی. و همین خاطر میبینیم در جمهوری اسلامی که خودش رو حواست، فیلم رسوایی میاد روی دیوارش نوشته عالم در محضر است، یعنی باید تو بعد محل حضور داشته باشه. بعد تو کتاب شهید ثانی که اینا هم میگن شهید ثانی نوشته که فقه فقط دیدن نور خدا در اشیا. بابا شوخی نکن دیگه، نور خدا در اشیا یعنی فقی به کسی میگن نور خدا رو همه جای جهان میبینه؟ خب من نمیدونم این تقلید میشه کرد ازش. حالا که میخوام برنامه رو، چون گفتم واسه بسیجی ها بفرستین واسه سپاهی ها، پس بذار اینم بگم که حلش کنم. اینا همش تو وادی توحید و یعنی از استقنا شروع شده، همین تو داریم میایم دیگه. وادی توحید دقیقا همین وادیایی بوده که قبل از حیرت ما توضیح دادیم. حالا من نمیخوام وارد این، فقط مثالی بود برای اینکه تفاوت بین بیلیارد میلیارد صوفی و روحانیت جهان ببینیم. خب به راستی آقای حسینی، ما از کدام کشیش یا خاخام یا مثلا آخوند باید تقلید کنیم؟ اما متخصص رو از کجا بفهمیم؟ حنظله یک سنی بوده، اهل تسنن، عمر ابن حنظله اسمش فکر میکنه، حالا یا اشتباه نگفت، عمر ابن حنظله یکی از سنی های اهل سنت بوده که یه حرفی زده تمام علمای شیعه در این 1400 سال قبول دارن. حالا وقتی میگیم شیعه 1400 سال، بازم داریم اشتباه میکنیم، چون بعد از شیعه وجود نداشت، اهل تسنن بوده. یک جمله بسیار ساده داره که من حالا میخوام وقتی میخوام برگردیم توی وادی طلب و اینا میخوایم توضیح بدیم اینه بدونیم. این آدم عمر ابن حنظله یک حرفی زده، تمام اهل علمای الان شیعه که فکر کنن شیعه هستن اینو قبول دارن، ازش سوال کردن آقا شما میگی تقلید کار میمونه؟ میگه بله. میگه خب پس ما از کی تقلید کنیم؟ دنبال کی بریم؟ کی احتمالاً در محضره؟ ما که در حضور رو پیدا نمی کنیم، یعنی صوفی رو سخت پیدا کردنش. دین اصلا یه چیز جدیدی شده اصلا برای ما، بعد از 700 سال ایرانی ها در برنامه ریستارت فهمیدن یه چیزیه تازه. خب این ما چجوری آدمی رو پیدا کنیم که مطمئن باشیم این با خدا ارتباط داره؟ گفته این آدم چند تا شرط داره، چند تا موضوع داره، اگر شما اینو پیدا کنین این موضوع رو به راحتی میتونین اینو بفهمین. گفته بفهمین. گفته این شرط اولش اینه که سائنن لنفسه، نفس تو کف دستشه. چند تا شرط ساده گفته. گفته اگر شما میخواین از حسینی تقلید کنین، از کی میخواین؟ تو هر دینی از کی میخواین تقلید کنین؟ ببین این چیزا رو داری یا نه. سائنن لنفسه، نفس تو دستشه. مولوی میگه نفس اژدرهاست، اژدهاست که حالا میخوام بخونم. وح مولوی میگه اصلا نفس خودش 700 سر داره، هر سرش هم از ثریا میده تا تحت الثری. میگه اصلا مولوی میگه برای اینکه نفس تو دستت باشه هیچ راهی وجود نداره جز ریستارت، جز اینکه اون خوشگله یه حالی بهت داده باشه در جهان. مگه به همین سادگی خدا مگه نمیدونم چیچیکه که هر کی زرتی میخواد بهش برسه؟ شما برای دیدن یک رئیس جمهور، یک پادشاه، مردم جهان 50 سال پشت نوبت میخوابن ببینن، شما یه شبه تو فکر میکنی خدا رو پیدا میکنی؟ مولوی میگه کشتن و نگر گرفتن نفس در دست، سائنن لنفسه، مولوی میگه اصلا امکان نداره، خیلی سخته. میگه سائنن لنفسه، نفسش باید کشته شده تو دستش باشه. هر وقت گفت چوفی چپتو واکن نفسشو ببینی. حافظن لدینه، یعنی باید بدون دین یعنی چی که حافظش بشه، حافظ دینشه، حافظ، حضرت حافظ، حافظ که توی برنامه توضیح دادیم که به 14 روایت قرآن رو بلد بود، بعد گفتش که هر چی بلد بودم به ضررم شده، ای کاش عاشق اون خوشگله بودم، فقط عشق اون خوشگله ما رو نجات میده، چون فقه تو کتاب نیست، فقه دیدن نور خدا در اشیاء. اینیه دیگه، گفت نیست بابا، نیست دیگه، تازه فهمید. یا فیض کاشانی گفت هر کاری کردیم غلط بود، غلط کتاب دادیم، چرت و پرت دادیم، ما رو ببخشید. مخالفن عن الهوا، یعنی باید هوا رو بشناسه چیه، هوای نفس رو باید بشناسه، هواهایی که وجود داره در بدنش رو باید بشناسه، یعنی باید پزشک متخصص PhD هوا و لهو و لعب باشه. لهو و لعب یعنی چی؟ لعب و لهو، من برای یک کوچولو توضیح بدم فقط بدونید لهو و لعب یعنی چی. لهو و لعب یعنی بجز خدا به هر چی فکر کنی تو لهو و لعبی، یعنی همین الان که داری برنامه رو گوش میکنی تو لهو و لعب، البته چون ریستارت نه شاسکول پلاسو شب بخیر ایران ریستا بخواد دیگه، برنامه ایست که از طرف اون خوشگل است دیگه، تقدیم شماست و من که بفهمیم بجز برنامه ریستا هر کاری داری میکنی لحب و لعبه. بسم الله الرحمن الرحیم نماز میخونم، لحب و لعبه، چون تو خدا رو تو اونتون نمیبینی که تو نمازت که لحب و لعبه. اصلا لحب و لعب یعنی این که بدون به غیر عشق روخ دردار غلط بود، غلط میشه لحب و لعب بقیهش. بجز از عشق رخ دلدار غلط بود، غلط. خیلی واضح توضیح داده فیض کاشانی. بجز توجه به انسان کامل غلط بود، غلط. هر کاری کردی، من نماز خوندم غلط بود، غلط. روزه گرفتم غلط بود. خمس دادم غلط. دارم به این خانمه کمک میکنم غلط بود، غلط. خیلی سخت شد که اصلا موضوع کلن رفت رو هوا. پس ما باید این آباد مخالفن ان هوا، یعنی لهب و لعب کلن باید حذف شده باشه. ما یک دقیقه کمپین هیچ گذاشیم به هیچی فکر نکن، نمیتونی. یه دقیقه حالا سختیش میدونی چیه؟ وقتی من تازه کوتاهش کردم، یعنی تو نسبیت آلبرت اینشتین کوتاهش کردم، الان بکنمش 5 دقیقه نابودی، نمیتونی اصلا فکر نکنی 5 دقیقه به هیچی، اصلا نمیتونی. That is joke، فراموش کنینو. چرا؟ چون شما فکر غرق شدن رو نمیتونی بکنی مگر غرقت کنن. میدونی کی مرگ رو میفهمی، غرق شدن رو میفهمی؟ زمانی که میکنم تو آب دستام میزنم و سرت دیگه نمیارم بیرون. اون جایی که داری غرق میشی میفهمی، بقیهش همه شعارشه. بعد ما غرق میشیم، ما غریق ها رو نجات میدهیم، ما فلان کار میکنیم. جوک این تعریفه، این رساله است، رساله نظر شخصی آدم ها. این تورات نوشته شده است، انجیل نوشته شده است، قرآن نوشته شده است، الکی شوخی شعار حرف. مرگ و فقط میشه زمانی فهمید، فقه و زمانی میشه فهمید که دستمو بزنم پامو بزنم رو سرت زیر آب بفهمی. ماهی وقتی از دریا میندازیش تو مایتابه میفهمه. اصلا ماهی هیچ وقت دریا و اقیانوس رو نمیفهمه، هیچ وقت نمیفهمه آب داره نجاتش میده مگر بکشیش بیرون نیگرش دار. اولش نمیفهمه، بعد مرگ رو میفهمه. موهبت انسان کامل و عرفان و تصوف اونجا میفهمه، میفهمه این آب کلن انسان کامل بوده براش و نمیفهم. و جالب توجه چیه؟ جالب توجه اینه و آخریش هم اینه. پس چی شد؟ میگه سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا عن الهوا. عمر ابن حنظله میگه آخریش چیه؟ مطیع امر مولا. بعد سوال میکنیم آقا شما، سلام علیکم، سلام علیکم، شما مطیع امر مولا؟ میگه بله، من 12 امام قبول دارم. شما مطیع امر مولای؟ بله، من مسیح، من آقا من تعلیم و قبول دارم، مسیحم قبول دارم. میگیم خب از کجا قبول داری ایشونو؟ محمد از کجا قبول داری؟ مگه شما نمیگن مطیع امر مولا هم؟ میگیم بله. میگیم خب شما میگیم علی النقی. شما علی النقی اصلا نمیشدی، شما 4 علی النقی اطلاعات داری. حالا راجع به محمد علی 400 تا کتاب خوندین دیگه. میگه از تو کتابا خوندم. میگم خب این که دیگه شد کتاب دیگه، این که کتابه. مطیع امر مولا یعنی شما مولا رو باید ببینی مطیعش بشی. از کجا میخوای مطیعش بشی؟ همه این حرفایی که من زدم همش از توی خود این آقایون بوده که زده شده. همه حرفایی بوده که عطار و مولوی و سعدی به 1000 زبان توضیح دادن که آقا شما نمیتونی، ببخشید حسین، شما میمونی، تقلید میکنی، تقلید نداری. تقلید یعنی این که شما باید فقیه پیدا کنی، فقیه هر کشوری رو پیدا کنی، هر دینی رو پیدا کنی که هستن، ولی کجا هن؟ پس مطیع امر مولا یعنی بعد مولا حی زنده، مهدی، هادی، خورشید پشت ابر، امام زمان، نبی، وصی، پیر، مرشد، قطب، هادی، اونا رو بعد پیدا کنی. برو پیدا کن. شما بپرس از یک روحانی که دم کوچه‌تونه شما چطوری مطیع امر مولایی؟ بعد میبینی که ایشون اصلا مطیع امر مولا نیستشون، بعد مولا زنده باشه که سوال کنه. اینا سوالای بسیار مهمیه. پس در نگرش تصوف و عرفان یک دین بیشتر وجود نداره و دینی است که سلسله است، چسبیده به همه، از حضرت آدم ادیان که دارن راجبش حرف میزنن که هیچی ازش نمیدونن، نه قدش میدونن نه قواره‌اش. یکی میگه 650 کیلومتره، یکی میگه کله حضرت آدم 400 متره. نمیشه توضیح داد. یکی میگه که اون اینجوری بوده، این اینجوری بوده، هر کسی یه داستانی تعریف میکنه، هر کسی یه چیزی میگه. سلسله سر پشت سر همه، هر کسی یک مهره از این ورشه شده دین و هر کسی هم یک مهره دیگری ورشه شده بیدینی و بعد چیز دیگه توش وجود نداره. میخواستم شعر رو بعدم این کارو بکنم دیگه، حالا در فضای هر زموزه شما که مطلبی بگم. اینا رو گفتم فقط بدونید که شما این سند، این برنامه رو سندی گذاشتم برای اینکه شما چون یهو به دلم افتاد بدین دست بسیجی ها و سپاه یا اینو بفرسیم بره ببینیم اینا کلن از کجا میفهمن که چیه. بعد میفهمیم که ما 7 میلیارد میمون داریم. میمونی دیگه دنبال داربینی، میمونی دیگه. چی تو نظری داربین قبول داری؟ تو هم میمونی؟ چه فقط فکری به مسلمان میمونن؟ مسیحیام فقط دوما دیندارایی؟ تو نظریات داروین قبول داری؟ ببین گزین، ببین داروین کیه؟ اصلا بدونی که بفهمی این مطالب داروین مال عزیزالدین نصفی بوده. دو مقلد نیچه ای، تو هم میمونی، تو فقط نوع میمونی یه خورده بامزه تری، یعنی یه خورده بهتر میپری بالا پایین، نارگیلت گنده تره، وگرنه هیچ چی دیگه فرق نداره. با دین چه فرقی میکنیم مگه من و تو؟ من و تو همون میمونه ایم. تو یه ایدئولوژی داری به نام ایدئولوژی نیچه ای، بعد ما میام میگیم نیچه اصلا این همه کتاب داده بیرون، بعد کتاب معروفش چنین گفت اون خوشگله است، چنین گفت زرتشته، راجب ابرمرد انسان کامل این همه حرف زده، تو نیچه رو ورشی جسودی به خودت واسه من صرف مجازی ما میکنی و بعد حرف میزنی، تو هم میمونی، فقط میمونیت با مزه داره. بعدش میفهمی، بعد میگه من این مطالبه گفتم، میگه 7 میلیارد میمونیم، الا آنان که تصوف عرفان رو شناختن، الا آنان که دست از طلب نداشتن تا کامشون براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید. الا کسانی که فهمیدن انسان کاملی وجود داره، صوفیانی وجود دارن و خوشگله ها هستن و گریه کردن، گفتن آقا این دکتره رو ما معرفی کن، این متخصصه، این پی‌اچ‌دی‌ه رو ما بگو کیه، این خوشگله کجاست، من چجوری میتونم اونو پیداش کنم. برای دیدن رئیس جمهور ما خیلی باید درها رد کنیم، وزیره رو ببینیم، اینو ببینیم، اونو ببینیم، بادیگارداش رد کنیم. برای دیدن تو ما باید از چه چیزایی رد شیم؟ اینکه بریم تو نونوایی یک آخوند و اونجا نون بگیریم آیا به تو میرسیم؟ این عقل سلیم میگه نمیرسیم. ما دست از طلب نداریم تا کام براید یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید. شما را به اون دکتر، به اون متخصص بزرگ، به تنها موجودی که به خدا وصله و به هیچ کس دیگری وصل نیست، به کسی که جهان هستی نه کره زمین مگسی در بین این همه کهکشان ها، به جهان هستی هم نظری ندارد، شما را به هادی مهدی، انسان کامل، خورشیدی که 100,000 سال پشت ابره و ادیان منتظره اون یکی خورشید پشت ابرن، شما را به اون خوشگله می سفاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
پیش عشق آری زبان خواهد عشق فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق فهم عشق